ابتدا میزگردی رو خواهید شنید که درباره زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران که روز شنبه خبر درگذشتش منتشر شد برگزار کردیم. سپس گزارشی درباره خوزستان، جایی که فریاد تشنگی همچنان به گوش میرسد، وضعیت کرونا و واکسیناسیون در ایران و نیز خبرهای ورزشی از دیگر مطالبی است که در این مجله نیمه شب اگر با ما تا انتها بمانید خواهید شد. ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری در حکومت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 17 مهر ماه در 88 سالگی در پاریس درگذشت. بیانیه‌ای که خانواده آقای بنی صدر منتشر کردند میگویند او پس از یک دوره طولانی بیماری در بیمارستانی در شهر پاریس چشم از جهان فرو بسته. آقای بنی صدر در دوم فروردین 1312 در باغچه از توابع همدان به دنیا آمد. آقای بنی صدر پیش از انقلاب 57 از فعالان سیاسی در خارج از ایران بود و پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهرهای مورد اعتماد روح الله خمینی رهبر انقلاب شد و در سال 58 هم با کسب 76% آرا اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب شد. ساعتی پیش میزگردی داشتم با دو تحلیلگر، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی از آلمان و در این باره گفتگو کردم و ابتدا از تقی رحمانی پرسیدم که ابوالحسن بنی صدر بیشترین دستاوردی که در زندگی سیاسیش داشت چه بود؟
ببینید به نظر من تو بنی صدر، ابوالحسن بنی صدر یک روشن فکریست که به قدرت و مقام رسید، خب ولی روی آزادی بیان و آزادی عقیده پافشاری کرد و به شکل توطئه‌آمیزی از پست ریاست جمهوری حذف شد ولی حاضر نشد اون منویاتی که اون آقایان میخواستن انجام بده و بعد از اون به صلاح اومد خارج از کشور و وقتی هم که مجاهدین خلق به طرف صدام حسین رفتن از اونام جدا شد. یک سیاست مدار به نظر من پرفراز نشیبی بود که در یک دوری بحرانی در تاریخ ایران نقش بازی کرد و از نظر من نوع تصمیم گیری های آخرینش همواره معطوف به آزادی بود و حرمت به اصطلاح آزادی بیان. مثال مخالفتش با اعدام فرخپور پارسا یا توجهش به ارتش به جای سپاه که باعث حذفش تا حدود زیادی شد. ضمن اینکه بنی صدر در تصمیم گیری های خودش که بحث مفصلی این طرفه دارای فراز نشیب بود و از این طرف دیگه آدمی بود مطابق اکثر ایرانی های مدار منفرد و خیلی تکرو که متاسفانه چیز عام در تمام رهبران سیاسی ایران هست اون سر جای خودش، ولی این ویژگی های بنی صدر بود که من برشم.
بسیار خب آقای شریعت مداری، شنیدید صحبت های آقای رحمانی رو، شما چه تصویری از بنی صدر به عنوان یک چهره سیاسی معرفی میکنید؟
خب آقای بنی صدر همونطور که آقای رحمانی هم گفتن در مقایسه با کسان دیگری که به این انقلاب پیوستن و به عنوان یکی از معماران غیر معمم این انقلاب خصوصیات برجستش استقلال خواهی و آزادی دفاع از آزادی بیان و یک نوع آزادگی بوده، ولی این تنها مسئله نیست. به هر صورت انتقاداتی که به ایشون وارده انتقاداتی است که به همه کسانی که در این انقلاب دخیل بودند از کوچک و بزرگ وارده و اون این هستش که وقتی که این انقلاب به هر صورت پیروز شد حقوق بشری که سالها از آن دم می زدن به گوشه گذاشته شد، اعدام ها در پشت بام رفاه انجام شد، هیچ کدام از اینها بهش اعتراض نکردن، شاید فقط به فرخ‌رو پارسا این اعتراض شد و این یک صفت برجسته ایشونه. برای اینکه آقای بهشتی نانخور فرخ‌روی پارسا بود و در سازمان کتابهای درسی می نوشت و اعتراض نکرد و آقای بنی صدر متنفر نبود. به هر صورت اگر در جمع بخواییم اگر ایدئال نگاه کنیم، همه تقصیرهایی که متوجه کسانی که در این انقلاب شرکت داشتند در قسمت مهمی متوجه ایشون هم هست، ولی اگر به عنوان کسی که نسبت به انقلابیون باید سنجیده بشه، یک سرگردن از همه اونها در دفاع از آزادی، آزادی بیان و استقلال و شهامتش در این که در بالاترین مقام اجرایی بود ولی این قدرت رو جذب نکرد و پای آرمان‌های خودش ایستاد به جاست.
بسیار. آقای رحمانی، آقای بنی صدر، آقای شرط مداری معتقدند که موجد همه ایراداتی که سایرینی که در اون انقلاب شراکت داشتند بود. نکته‌ای که در مورد آقای بنی صدر هست اینه که بنی صدر از افرادی بود که در غرب درس خوانده بودند، اما آرایی که او در آن دوره مبلغ شد در کنار برخی تفکراتی که بعداً از سوی منتقدان ارتجاعی خوانده شد، هم مثل بحث اقتصاد اسلامی یا ترویج چنین ایده‌هایی که بعداً حتی در خود جمهوری اسلامی هم کنار زده شد، هم نقش زیادی داشت.
ببینید اقتصاد بنیاد که اقتصاد نزدیک به سوسیال دموکراسی ارتجاعی بودن شما نمیدونم. آقای هاشمی اومد اقتصاد بنیاد کوبید، خود هاشمی که مردم فقیرتر کرد، آقای روحانی اومد که مردم رو فقیرتر کرد. بنیاد لااقل مثل احمدی نژاد پوپولیست نبود، اون صنایع خرد کوچک خوب و در این حال حمایت از چیز کشاورزی، توجه به بورژوازی تولیدی که چیز ارتجایی نیست، که آقایان همه چیه دادن به بازار، بنیاد چندان به بازار توجه نمی‌کرد. اما یک دوره خاصی بود، این که شما میگید یک پارادایم بود. ببینید یک زمانی مارکسیست، کسی با مارکسیست درگیر میشد میشد ضد غرب، الان کسی با لیبرالیست غرب درگیر بشه میشد ضد غرب. در دهه 70-80 مارکسیسم به عنوان ایدئولوژی غربی مطرح بود، نه کمونیسم. خب بنیاد با اینا هم مرز داشت، هم متأثر از یک اقتصاد سوسیال دموکرات بود که متأثر از سوسیالیست‌های فرانسه بود. من نمی‌فهمم ارتجاع بودن اقتصاد چیه. کسانی که اقتصاد
خیلی از اقتصاددانایی که بعداً نقد کردن دیدگاه های بنیاد رو در حوزه اقتصادی، چون ایشون رو خودش اول اقتصاددان می‌دونست، این بحث رو مطرح کردن که یک بحث انحرافی به نام اقتصاد اسلامی که وجود نداشت رو اصلا ایشون سعی کرد ارائه بکنه.
اقتصاد اسلامی یه بحثه، اون جزئیات یه بحث دیگه است. بله، اصلا از نظر من آقای بنیاد اقتصاددان نبود، اون کاملا درسته، هیچ بحثی توش نیست. ولی آقای بنیاد اون اقتصاد اسلامی چی گفته؟ بیشتر به عدالت و اینکه مالکیت های بزرگ باید دست دولت باشه. این خب سوسیالیست های فرانسه هم میگفتن، میتران هم همین کارو کرد دیگه. کلمه اسلامی یه بحث دیگه است که یه دوره ایدئولوژیک بود. بله، منم نقد دارم، خودش هم ممکنه بعداً بهش رسیده باشه، ولی جنس بحث بنیاد جنس بحث چیز نبود. اینکه مثلا ما بیام همه یه اقتصاد اسلامی که آقایان میگن یعنی همه چی بدیم بازار، واقعا اقتصاد اسلامی که نداریم، یه تعارف بود. خب اینو باید بیشتر نظر بگیرید. جزئیاتی که بنیاد داشت چندان، ولی اقتصاددان نبود بنیاد. اینو باید دقت داشته باشید.
آقای شاید مداری، آقای بنی صدر هم شما گفتید هم آقای رحمانی گفتند که بحث آزادی و آزادی بیان رو بهش اهمیت میداد، اما آیا واقعا نقش او در آن دوران برای تثبیت بحث آزادی و آزادی بیان چه بود؟ آیا می توانست کار دیگری بکنه در آن دوران و نکرد به گمان شما؟ مثلا شکل‌دهی حزبی که پای این بحث یا این تفکر بیسته، سیاست‌های مربوط به آزادی بیان رو پی میگرفت که کار به این وضعیت نکشه؟
ببینید، خب ابتدای انقلاب که این جمهوری اسلامی به جز گروه‌های فشار وسیله‌ای برای جلوگیری از آزادی بیان نداشت و بنابراین در دوره‌ای که ما هم حزب خلق مسلمان رو داشتیم، کلوب داشتیم، جبهه ملی کلوب داشت، نهضت آزادی سخنرانی می‌گذاشت، چپ‌ها، مجاهدین، گروه های فدایی همه صحبت می کردند و جو آزادی بود. بنیاد در اون دوره در دانشگاه ها دائما سخنرانی می کرد. منظور از دفاع از آزادی بیان در دوره ایست که حزب جمهوری اسلامی داشت مستقر می شد و به تدریج یک نظامی مستقر می شد که میخواست جلوی همه چیز رو بگیره و بهشتی و دیگران در این قضیه مصر بودن. ایشون در این قضیه در این دوره پافشاری کرد که باید آزادی بیان باشه، ولی خب به استثنای مبارزه شخصی و پافشاری در این مورد سازماندهی زیادی نتونست بکنه. در حقیقت یا مهلت پیدا نکرد یا اینکه به یک نوع پوپولیسم معتقد بود و فکر میکرد که به مجموع مردم باید رجوع کنه و در این صورت بود با او خواهد بود. در مورد اقتصاد هم که گفتید، خب یک رقابتی بین چپ مارکسیست اون دوره و مسلمان ها بود و فکر میکردن که در هر چیز که چپ چیزی نوشته اینا هم باید داشته باشن. آقای بنی‌صدر هم کتاب ژان پل باران رو و اقتصاد اون رو به نوعی اسلامیزه کرده بود بدون اینکه خیلی در این مورد تبحری داشته باشه. در حقیقت نوعی اقتصاد چپ بود، اقتصاد سوسیال دموکرات هم نبود. یعنی حزب سوسیالیست فرانسه برنامه اقتصادیش به مراتب لیبرالتر بود از اون که آقای بنی‌صدر و دیگران می نوشتن. بنابراین این صحبت صحیح نیست، ولی به اساس عقاید ایشون بود. و مهم اینه که در عملکرد ایشون در دوره دولت موقت، آقای وقتی که ایشون هنوز وزیر اقتصاد نبود، طاهر احمدزاده و مرحوم صحابی 53 تا صنعت بالنده ایران رو ملی کردن و ایشون نه تنها هیچ اعتراض نکرد، بعدن هم همین وضع رو ادامه داد و این ابتدای انحطاط اقتصادی ماست.
فرصت خیلی کوتاهی به پایان این میزگرد ما داریم. من میخوام از آقای رحمانی بپرسم، همین سال را هم از آقای شریعت‌مداری دارم، که میراث بنی صدر به عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در یک دوره تاریخی سیاسی ایران، چه قبل و چه بعد از خروجش از ایران، در مجموع به نظر شما برای تاریخ سیاسی ایران چه است؟ شما چه خواهید گفت آقای رحمانی؟
به نظر من آقای بنی صدر باید مثل تمام اشتباهی که حتی آقای شریعت‌مداری به حزبش کردن، همیشون بعد از انقلاب با آقای بازرگان نزدیک می شدن و از بازرگان یک چهره می ساختن در معامله در رتبه خمینی. تمام جریان های سیاسی از جمله حزب آقای شریعت‌مداری همه به بازرگان حمله کردن به شکلی. آقای بنی صدر هم در این مورد به نظر من بسیار بسیار در این مورد این خطای بزرگی بود که همه خیلی ها کردن. با آقای بنی صدر هم از نظر من بی چیز نیست در این مورد. این عکس بزرگیه که بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یه بحث دیگه است و بعد از خارج از کشور هم یه بحث دیگه است. ما اونجا انقلاب ضربه بدی خورد که آقای بازرگان در مقابل همه ضعیف شد، حتی اعضای نهضت آزادی هم اینو درک نکردن و همچنین بنی صدر و خیلی های دیگه. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. آقای شریعت‌مداری شما نظرتون چیست؟
بله، آقای رحمانی بیش از سن سیاسیشون اظهار نظر میکنن. ما طرفدار بازرگان بودیم، در نشریه خودمون از ایشون دفاع میکردیم و بهترین روابط رو در دوره دولت موقت با ایشون داشتیم. ایشون بود که در جریان حزب خلق مسلمان این شرط رفاقت رو ادا نکرد. اما در مورد آقای بنی صدر، تاریخ ایران از ایشون عبور کرده. ایشون اگر میراثی هم دارن در همون کنتکست زمان خودشون هست و نمیشه از یک میراث تاریخی ذکر.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی از آلمان و تقی رحمانی تحلیلگر دیگر سیاسی از پاریس با ما همراه بود در میزگردی که ساعتی پیش برگزار کردیم درباره زندگی سیاسی ابوالحسن بنی صدر. ایران مدت هاست که با موزل خشکسالی و کم آبی دست به گریبان است، مشکلی که تنها ناشی از عوامل طبیعی همچون کمی بارش و گرمایش زمین نیست. به گفته کارشناسان، بخش زیادی از مشکلات آبی این کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سوء مدیریت و البته رانتخاری افراد و نهادهایی است که به مافیای آب معروف شدند و در زمینه‌هایی چون سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها دست دارند. گزارش مهیار طهماسبی رو در همین باره بشنوید.
آب مگه چیه؟ آقا چراغ نخواستین، زیرسازی نخواستین، جوی جدول نخواستین. آب مایه حیاته. بدون آب میتونید شما یه روز تحمل کنید؟
فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش میرسد. دامها تلف شدند، زمینها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک میکنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار میدهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تاکید دارد.
این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سال هم گذشته، 8 سال هم گذشته، یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعا انشالله این سدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه.
تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه های انتقال آب هشدار دادند. داریوش معمار روزنامه نگار در این باره می گوید
در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکار پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت‌ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوه بویراحمد چهار محال بختیاری رو از محل آبروها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست.
آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود. سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانیم که کار رو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن.
حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه‌های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. داریوش معمار روزنامه‌نگار در این باره می‌گوید
قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوهکیلویه و بویراحمد، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان سدهایی که در حال ساخت هست پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارگاه در بحث انتقال آب و در پروژه‌های دیگه‌ای که مربوط به این حوزه هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در مورد صحبت میکنیم چه از لایی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم.
مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پر آتش را رقم میزند، دستهای پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود میکوچند، با ساخت بیرویه سدهای غیر علمی، پروژه های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟
یه مقدار آب شوره، آب شورم باش قاطیه، اومدم اینو بستن. آخه این چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کار بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب چه گناهی کرده؟
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بهبود نسبی واکسیناسیون علیه کرونا در ایران با واکسن‌های وارداتی به ظاهر تیر خلاصی است بر پیکر شرکت‌های تولید کننده واکسن داخلی در ایران. تولید کنندگانی که اکنون از وضعیت شکننده و کمبود نقدینگی حرف می‌زنند. در این میان انتشار خبرهایی از تعلیق برخی واکسن‌های تایید شده در شماری از کشورها گهگاه بر نگرانی‌های شهروندان می‌افزاید. هرچند برخی کشورها هم تلاش‌هایی را آغاز کردند تا واکسن تولیدی خود را به فهرست مصارف اضطراری سازمان بهداشت جهانی بیفزایند. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از محمد زرقامی.
سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون عمومی در ایران به رغم بالا رفتن آمار مبتلایان، تا جایی که حتی در برخی موارد با وجود اعلام واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 سال، مدارس شهرستانی مانند دیلم در شمال استان بوشهر که وضعیت زرد کرونایی را تجربه می کند، به دلیل دیده شدن موارد مشکوک به کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند. یا اگر کمی پا را فراتر بگذاریم، سیستان و بلوچستان دوباره شمار مبتلایانش با عبور از مرز 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. با بهبود نسبی روند واکسیناسیون در ایران، اما گفته می شود رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم در بسیاری از شهرها کاهش محسوسی داشته است. اما بهبود این روند مؤسسه های داخلی را که در یک سال گذشته برای تولید واکسن های ضد کرونا خیز برداشته بودند در وضعیت شکننده ای قرار داده. ادامه واردات واکسن با ورود آخرین محموله بهارات هندی در کنار صحبت های محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت درباره موجودی 85 میلیون دوزی واکسن در سردخانه های این وزارتخانه، تولید کنندگان واکسن داخلی همچون علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی را نگران کرده است.
با این وارداتی که انجام شده عملا ما بخصوصا سه تا شرکت آخر عملا یه جوری زمینگیر هم شدیم یه مدتی. الانش هم همینجوری معلوم نیست ته کارمون به کجا خط بشه.
آقای اسحاقی که با برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد از سخت‌تر شدن راه داوطلبگیری برای تکمیل این پروژه گفت. او حتی تلویحاً دولت 13 را متهم کرد که برخلاف وعده‌های داده شده مجوز اضطراری واکسن رازی را همزمان با فاز سوم صادر نکرد و پیش خرید تولیدات داخلی هم انجام نشد.
5 میلیون دوز واکسن تو در واقع ساعت خونم دارم، از این برام فاز 3 تموم نشده، اون واکسن هم اونجا مونده، هزینه کردم اینو تا اینجا آوردم. به هر حال این باعث میشه اصلا پروژه‌ای که میتونست یک آورده بزرگی برای کشور باشه و یک در واقع کشور بتونه خودش رو نشون بده اولا داره به سمت شکست میره.
از طرف دیگر نکته‌ای که در میان این صحبت‌ها از آن پرده برداشته می‌شود، نیاز ایران به وارد کردن تجهیزات تولید واکسن در شرایط تحریم از هند و یا چین بوده. کشورهایی که فروشنده عمده واکسن به ایران هستند و این مسئله هم مزید بر علت بوده تا واکسن تولید داخل به کندی پیش برود و منجر به مرگ جان‌های بسیاری در ایران شود.
این تضاد منافع ایجاد میکنه معمولا برای کشوری که حالا هم داره و ازش واکسن وارد میشه و هم تجهیزات. معمولا لازم چه کشوری اگه بتونه تجهیزات واکسن وارد یک کشور دیگه ای بکنه، خب خیلی به راحتی چیز نمیده بهش تجهیزات، خب سعی کنه کند بشه. این بحثا معمولا هست.
با این همه همچنان افرادی در ایران هستند که با وجود مشاهده آمار بالای مرگ و میر درباره استفاده از واکسن های ضد کرونا تردید دارند و در برابر واکسیناسیون عمومی جبهه می گیرند. آن هم با درز اخباری در خصوص تعلیق برخی واکسن ها. اخیراً ایسلند و سوئد تزریق واکسن مدرنا را به دلیل مشاهده موارد اندکی از التهاب ملایم قلب معلق کردند. دانمارک که پیشتر نامش در کنار سوئد آمده بود اعلام کرد که همچنان به تزریق مدرنا ادامه می دهد. شرکت تولید کننده مدرنا اما وعده داده که تا پایان سال 2022 میلادی 1 میلیارد دوز از این واکسن را در اختیار کشورهای فقیر جهان قرار خواهد داد. این در حالی است که در آمریکا پیشنهادهایی هم برای تزریق دوز تقویت کننده مدرنا و واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون از سوی نهادهای مستقل ناظر مطرح شده است. مسئولان روسیه تولید کننده واکسن‌های اسپوتنیک وی و اسپوتنیک لایت هم از تولید انبوه این واکسن تا پایان سال جاری میلادی خبر دادند. فادلا چایب سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفته که مشکلات مربوط به این واکسن برای دریافت مجوز مصرف اضطراری از سوی این سازمان در حال رفع شدن است. تولید کننده روسیه اسپوتنیک همچنین از پیشرفت‌هایی در توافق با آژانس دارویی اروپا برای مصرف اسپوتنیک وی در سرتاسر خاک این قاره خبر داده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و برسیم به صحبت‌ها و پیام‌هایی که از شنوندگان همکارانم آماده کردن برای این ساعت از میان پیام‌هایی که به ما رسیده.
توجه به چهره منفوری که ابراهیم رئیسی به واسطه اعدام‌ها و کشتار بیرحمانه زندانیان سیاسی در ایران داشت، حکومت به دنبال این بود که یک جور برجستگی و یک جور اقتدار و یک جور عرضه و لیاقت نسبت بده به این شخص. به همین خاطر بود که به میزان کافی واکسن در زمان روحانی وارد نمی کردن و الان مرتب دارن اعلام میکنن که واکسن موجوده برای همه سنین. میخوان بگن که ایشون آدم بسیار باجربزه‌ایه و یک امید کاذب و واهی و یک جور توجیه در مورد انتخاب این شخص به عنوان رئیس جمهور در ذهن مردم ایجاد کنن.
ضرب المثلی بود یا اصطلاحی که می گفتیم خود گویی و خود خندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمیشد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که میبینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدین. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن‌های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن کی ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفته بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
به نظر بنده یکی از دلایلی که آقای خامنه‌ای وارد جو مسائل حاشیه‌ای میشه، ببین اصلا در شأن رهبری مملکت نیست که وارد جو مسائل حاشیه‌ای بشه و نسبت به صادرات و واردات مثلا واکسن یا مثلا وسایل منزل و این چیزا بخواد اصلا دخالت کنه. به نظر من تنها دلیلی که میتونه داشته باشه اینه که نظر و توجه مردم به مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و منطقی که دور و برمون داره میذاره پرت بشه، انحراف افکار عمومیه این کار، و یعنی هیچ سودی نداره جز اینکه اصلا جایگاه خودشونو به نظر من باعث میشه که یه مقدار بیارن پایین.
در ایران علم ریاضی جدید کلن به هم خورده، تورم ما دیگه صد که دیگه سقف عدده درصده دیگه پاک به هم خورده، ما دیگه علم ریاضی جدید رو کنار گذاشتیم، تورممون شده 100 برابر 1000 برابر، علم ریاضی جدید به هم خورده، دیگه علمی به نام علم ریاضی در تورم ایران وجود نداره. ملتم اگر دیر به جنبن به گدایی که افتادن به بدترین رای دچار خواهند شد. اینی که داستان ما با جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، شما هم هی برای جمهوری اسلامی خواهشان تبلیغ نکنید.
خب فرصتی است بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
درخشش فرنگیکاران ملی پوش ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان همچنان ادامه دارد. در سومین روز این پیکارها که به میزبانی اسلو پایتخت نروژ در جریان است، روز شنبه فرنگیکاران ایران موفق به کسب 2 نشان طلا و حضور 2 فینالیست در دیدارهای روز یک شنبه شدند. در فینال دسته سنگین وزن علی اکبر یوسفی با اقتدار با نتیجه 5-1 حریفش از روسیه را شکست داد و اولین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن را برگردن آویخت. و در فینال وزن 97 کیلو نیز محمد هادی ساروی با پیروزی برابر حریف مجارستانی خود مدال خوشرنگ طلا گرفت. روز شنبه همچنین میثم دلخانی و محمد رضا گرایی در اوزان 63 و 67 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود مدال نقره‌شان را قطعی کردند و روز یک شنبه در فینال برای کسب مدال طلا برابر حریفان به میدان می‌روند. در فاصله 3 روز مانده به دیدار مهم تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران، هنوز حضور تماشاگران در این ورزشگاه مشخص نشده است. طی هفته گذشته برخی از مسئولان فوتبال بدون اشاره به تماشاگران بانو خبر از احتمال حضور هواداران در ورزشگاه آزادی تهران دادند، اما سایت فدراسیون فوتبال هنوز خبر رسمی درباره بلیت فروشی برای این مسابقه نداده. در آخرین اظهار نظر در این زمینه، حسن کامرانی فر سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی گفته
شرایط داره به سمتی میره که به حال ما نیاز به مجوزهای خارج از ایران هم داریم، نیاز به مجوزهای فیفا هم داریم، نیاز به مجوزهای اف سی هم داریم. به حال ما اول بازی ها قبل از بازی ها به فیفا اعلام کردیم اون هفته اول بدون تماشاگر، هفته اول منظورم بازی ایران سوریه است، و برای بازی ها بعد اعلام میکنیم بستگی به شرایطمون داره. ما شرایطمون یکم بهتر شد، به فیفا اعلام کردیم، و حال اگر شرایط مساعد باشه فردا رسما از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد تماشاگر حضور داره یا نداره.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی روز سه‌شنبه 20 مه در ورزشگاه آزادی میزبانی از کره جنوبی را بر عهده دارد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برنامه زمانبندی مرحله یک چهارم تا فینال لیگ قهرمانان در عربستان را اعلام کرد. طبق این برنامه تیم پرسپولیس ایران ساعت 21 روز شنبه 24 مه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برابر الهلال عربستان به میدان می رود. بر اساس این برنامه دو بازی نیمه نهایی روز سه‌شنبه 27 مه و مسابقه فینال هم روز دوم آذر ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خب، میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. من مرتاد قاسمفر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان. مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی. مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. نوزده سال می گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک عادتی هستن در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی‌عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزو تهدیدهای بازجوها هست و خب خانواده‌های سنتی تر قبول نمی‌کنن، یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همونجوری باهاش برخورد نمی‌کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه، این یک واقعیتیه که دیده نمیشه،
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی حاکم شرع وقت به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه، نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها، خب ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان های حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما با کلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه بعضی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدن و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به بهرتون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودند.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شرع سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد، گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدن، ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان هنوز محکوم به اعدام می کنن برای زنا، ولی محکوم به سنگسار نمی کنن. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا، ولی خب سعی می کنن که سنگسار نکنن. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه، ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند، اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحر